رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند.
صبحتان بخیر و تشکر که این لحظه ها با رادیوی آزادی اید.
امروز پنجشنبه 24 ژانویه سال 2008 میلادی است و مسئولیت معرفی مجله بامدادی را از شهر دوشنبه من براد یوسفی
و از شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر دوش داریم.
در دوشنبه ساعت 8 صبح است. هوا در پایتخت تاجیکستان پس از انتظاری های زیاد امروز صاف و بی‌غبار و آفتابی است، ولی این ساعت حرارت تا 10 درجه زیر صفر قرار دارد.
و در پراگ ساعت 4 بامداد است. هوا در پایتخت جمهوری چک عین حال 1 درجه گرم است و طبق پیشبینی هواشناسان دوام روز تا 8 درجه گرم خواهد شد.
مجله بامدادی را با چشم‌انداز بر رویدادهای مهم روز شروع می‌کنیم.
امروز در دواس شویتسریا فوروم جهانی اقتصادی ادامه خواهد کرد.
امروز مسئولین وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان و کمیته حالتهای اضطراری با تأسیس نشستهای خبری وضع بحرانی انرژی و پیامدهای سرمای شدید در کشور را تشریح میکنند.
قرار است امروز کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه تفتیش تکراری امضاهای جمع‌آورده نامزد مخالفین به مقام رئیس جمهور میخائیل کاسیانوف را انجام دهد.
شنوندگان ارجمند، تفصیلات این و دیگر رویدادهای مهم را رو شما در مجله شامگاهی خواهید شنید. حالا باشد توجه کنید به سرخط اخبار جهان در مجله بامدادی.
واشنگتن اعلام داشت کره شمالی تا آن زمانی که فهرست پوره برنامه های هسته‌ای خود را پیشنهاد نکند از روی خط کشورهای سرمایه گذاری تروریسم خارج نخواهد شد.
یهود اولمرت گفت که اسرائیل از ژرف‌تر شدن بحران بشری در باریکه غزه جلوگیری خواهد کرد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دعوت مقامات عراق برای تشریف به بغداد را پذیرفت.
در شمال لهستان بر اثر سکوت هواپیمای نظامی بارکش چند تن از رهبران ارشد نیروهای هوایی کشور به هلاکت رسیدند.
مشروع خبرها. کره شمالی تا آن زمانی که فهرستی کامل برنامه های هسته‌ای خود را پیشنهاد نکند از روی خط کشورهای سرمایه گذاری تروریسم خارج نخواهد شد. دانا پیرینو نماینده کاخ سفید گفت که پخینیان باید فهرستی دقیق همه پژوهش های هسته‌ای خود را برای جامعه جهانی آشکار کند. پخینیان قبلا اعلام داشت که تا روز 31 دکامبر سال گذشته اطلاع کامل درباره پژوهش های هسته‌ای و مؤسسه های هسته‌ای خود را در اختیار کشورهای وارد مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای کره شمالی میگذارد، اما تا هنوز این کار را انجام نداده است. سال گذشته در نتیجه مذاکرات ششگانه کره های جنوبی و شمالی، ایالات متحده، روسیه، ژاپن و چین، پخینیان بر عوض کمک های بین المللی کار ریاکتور هسته‌ای یانگبانگ را قطع کرده بود.
بر اثر سقوط هواپیمای نظامی بارکش در شمال پولش یا لهستان 19 سرنشین از جمله چند تن از مقامات ارشد نیروهای هوایی کشور به هلاکت رسیدند. آنها شرکت کنندگان یک کنفرانس آید به امنیت پروازها بودند. عین حال در جای فاجعه کارهای جستجویی و نجات بخشی ادامه دارد. دونالد توسک سروزیر لهستان به طور عاجل به جای حادثه پرواز کرد. رئیس جمهور لخ کاچینسکی نیز تصمیم گرفت سفر رسمی خود به خرواتیا را قطع کرده فردا به کشور برگردد.
هاشم تچی سروزیر کوسوو در بروسل موضوع اعلان استقلال از سربیا را با مقامات اتحادیه اروپا و ناتو بررسی میکند. او اخیراً ابراز داشت که کوسوو میخواهد استقلال خود را هفته های نزدیک اعلان کند، اما تصمیم گرفته است قبلا این موضوع را با اتحادیه اروپا و ایالات متحده هماهنگ سازد. سربیا با اعلان استقلال کوسوو کاملا مخالف است. انتظار می رود که روز جمعه رئیس جمهور سربیا بوریس تادیچ و سروزیر این کشور وایسلاو کاشونیتسا این موضوع را در مسکو در ملاقات با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین بررسی کنند.
و طبق یک خبر دیگری مربوط به کوسوو، رومینیا اعلام داشت که آماده است 175 کارمند پلیس خود را به این منطقه جدای خواه فرستد. آنها به نیروهای ویژه اتحادیه اروپا در کوسوو شامل خواهند شد. در این باره ترویان باسیسکو رئیس جمهور رومینیا بعد از ملاقاتش با سفیران کشورهای خارجی در بخارست خبر داد. ماه دکبر رهبران کشورهای اروپایی در مورد مستقر شدن نیروهای عبارت از 1800 کارمند پلیس در کوسوو سازش حاصل کرده بودند.
یهود اولمرت سروزیر اسرائیل اعلام داشت که رهبریت فعلی فلسطین تحت ریاست محمود عباس حکومتی برای مذاکرات صلح موافق و مناسب است. در کنفرانس سالانه صلح در هرزلیا او همچنین ابراز داشت که از ژرف‌تر شدن بحران بشری در باریکه غزه جلوگیری خواهد کرد. اظهارات اولمرت به دنبال آن پخش شد که دیروز ده ها هزار فلسطینی ها بعد انفجار دیواری امنیتی از باریکه غزه وارد قلمرو مصر شدند. باریکه غزه این حال از سوی اسرائیل محاصره شده است و در صورت ادامه محاصره مردم این منطقه را روزگاری سنگینی در پیش خواهد بود. اسرائیل میگوید تصمیم در مورد محاصره باریکه غزه که تحت نظارت جنبش حماس قرار دارد در واکنش به موشکباران قلمرو کشور گرفته شده است.
و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دعوت مقامات ایران برای تشریف به بغداد را پذیرفت. در این باره یک تن از مسئولین حکومت عراق خبر داد و اما گفت که روز مذاکرات دو جانبه هنوز تعیین نشده است. ایران و عراق سالهای 80 قرن گذشته تا 8 سال وارد درگیری ها بودند و در این نبردها از هر دو جانب تقریبا میلیون نفر کشته و مجروح شدند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. امروز پنجشنبه 24 ینوری سال 2008 میلادی است. امروز در شهر داووس سوئیسر فورم جهانی اقتصادی کار خود را ادامه خواهد داد. فورم داووس بزرگترین نشست اقتصادی جهان است و امسال با اطلاع رسمی بیش از 2500 نفر از رهبران کشورها تا رهبران شرکت‌های بزرگ و کارشناسان شرکت می‌کنند.
از سوی دیگر واژه داووس در ذهن مردم بیشتر نه بررسی مسائل مهم اقتصادی بلکه فراغت در یکی از زیبا منظرترین گوشه‌های عالم را بیدار می‌کند و گفته می‌شود که واقعاً هم همه ساله شرکت کنندگان این فورم نه فقط اطراف مسائل مبرم اقتصادی بحث می‌کردند بلکه همچنین از طبیعت زیبای سوئیسریا که امروزها کاملاً برف‌پوش است بهره می‌بردند، یعنی هم کار می‌کردند و هم فراغت. اما به نظر می رسد که امسال شرکت کنندگان نشست برای فراغت فرصت نخواهند یافت، زیرا فورم در پس منظر امکان بحران اقتصادی در امریکا و بحران در بازارهای سهام آسیا و اروپا و امریکای لاتینی می گذرد. گزارش همکار ما نور محمدی خازو در را بشنوید.
مجمع اقتصادی داووس سوئیس روز چهارشنبه با سخنرانی خانم کندالیزا رایس وزیر خارجه امریکا شروع و 5 روز به کار خود ادامه می دهد. در کار این مجمع تقریباً 2500 نفر رهبران سیاسی و بازرگانی جهان از 88 کشور و رهبران سازمان‌های بین المللی شرکت می‌جویند. در میان آنها الگور، یکی از شخصیت‌های مهمی روند جلوگیری از گرمایش زمین یعنی سیاره ما، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد، بیل گیتس رئیس مایکروسافت و پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان و شخصیت زیدونقیز به نظر می رسند. تونی بلر و هنری کیسنجر از جمله همرئیسان جلسه سالانه داووس می باشند. در فهرست شرکت کنندگان مجمع نام رهبران 28 دولت و حکومت دیده می شود. این مجمع هر سال 23 ینور در منطقه برف پوش و کوهستانی سوئیس که حالا با نام داووس در سراسر جهان شهرت دارد برگزار می شود، ولی ستاد آن در ژنو جایگیر است. کارشناسان می گویند در این مجمع معمولا مهمترین مسائل اقتصادی جهان بررسی می شود. مارک آدامز سخنگوی مجمع اقتصادی داووس می گوید این مجمع به مردم نیازمند در سراسر جهان کمک های واقعی می رساند.
We brought 50,000 school children in Jordan computers and an e-curricula. We brought the same to 2.5 million in.
ما در اردن برای 50,000 شاگرد مکتب کامپیوتر و برنامه‌های تعلیمی خریدیم. در مصر نیز چنین کار را برای 2.5 میلیون کودک انجام دادیم. بعضی دیهات آفریقایی را با برق تامین کردیم. در لسوتو 70,000 خانواده صاحب برق شدند. در چین طرح‌های پیشگیری از بیماری اسپید و یا ایدز را راه اندازی کردیم. همه این با زندگی مردم عادی تغییرات می آورد.
در مجمع داووس مسئله های مختلف بررسی می شوند. مثلا سال جاری در آستانه جلسه کنونی مجمع جهانی اقتصادی در قسمت های مختلف سیاره راجع به مناسبت جهان اسلام با غرب نظرخواهی انجام داد و در نتیجه این نظرخواهی روشن شد که مخالفت میان جهان اسلام و غرب در حال افزایش است. مسئله دیگری مورد توجه مسئله آب، تصفیه آن و استفاده عادلانه آب در جهان است. طبق تحقیقاتی که انجام گرفته است، حالا آب در بعضی از قسمت‌های سیاره به دارایی یا ثروت مبدل شده است. استفانی بلینکن، کارشناس از پژوهشگاه بین‌المللی آب در استکهلم می‌گوید در سراسر جهان به اندازه کافی برای اهالی کنونی سیاره آب وجود دارد، ولی از آن عادلانه استفاده نمی‌کنند.
We have big hope in that because the financial aspect, we are more and more encouraging the ministers of finance.
ما از دووس امیدی زیاد داریم، چون که برای سرمایه گذاری در این بخش بیش از پیش وزیرانی مالی را تشویق میکنیم تا که آنها برای تصفیه آب و بهداشت آن سرمایه بیشتر اختصاص دهند و تکنولوژی جدید خریداری شود. بنابر معلومات سازمان جهانی بهداشت، هر دلاری که در این بخش به مصرف میرسد 9 دلار به عنوان درآمد ناخالص فایده میآورد.
By the WHO gives a probably a return by $9 for the gross development product.
مجمع اقتصادی دواس 38 سال پیش بار اول تشکیل جلسه داد و در جلسه‌های سالانه آن مهمترین مسئله‌های سال بررسی شده اند. در جلسه سال جاری یعنی سال 2008 مسئله‌های جلوگیری از تروریسم، راه‌های رسیدن به صلح خاورمیانه، راه‌های جلوگیری از گرمایش زمین و امثال آن بررسی می‌شود.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
و اکنون از دووس شویسر این منطقه کاملا برپوش می رویم به تاجیکستان که امروزها نیز کاملا برپوش است، و اما با فرق ساکنان دووس این برف مردم تاجیکستان را شاد نکرده است، زیرا آنها بیش از یک ماه است باز از هوای سرد و بی‌برقی اذیت می کشند. همین لحظه ها که این برنامه پخش می شود هوا در پایتخت 15 درجه سرد است. زمانی که سری کار می آمدم بار دیگر منظره بناهای استقامتی بی‌چراغ دلم را فشار داد. در همین حال دیروز مسئولین حکومت شهر دوشنبه با برگزاری یک نشست خبری فعالیت شهرداری را در اکثر ساحه‌ها در حال پیشرفت ارزیابی کردند، و این در حالی که مردم همه روزه از کمبود نیروی برق، آب پاک و کاری بدی نقلیات شهر شکوه میکنند. در نشست خبری شهرداری دوشنبه همکار ما عبدالقیوم قیومزاد شرکت داشت و برای ما این گونه گزارش فرستاد.
طبق اطلاع مقامات شهرداری دوشنبه، شروع از روز پنجشنبه 24 ژانویه برای مصرفات ساکنان پایتخت 1,000,000 کیلووات ساعت نیروی برق اضافی انتقال داده می شود. جمشید منصورف معاون رئیس شهر دوشنبه که وضع تأمینات پایتخت با نیروی برق را توضیح می کرد گفت رهبریت شرکت آلومینی تاجیک راضی شد که از حساب کاهش دادن حجم استفاده نیروی برق این مقدار نیروی برق به ساکنان پایتخت انتقال داده شود.
رهبریت زاود آلومینی معلومات داد تا امروز 700,000 کیلووات ساعت کم کردن و همین یک دو روز باید 300,000 کیلووات دیگر را کم کنند و به شهر انتقال می دهند.
جمشید منصورف معاون رئیس شهر دوشنبه. اما نشست خبری مسئولان شهرداری دوشنبه در حال دایر می شود که اکثر محلات پایتخت از استفاده نیروی برق کاملا محروم شده و انتقال ساعت بعی آن نیز رعایت نمی شود. در برخی از محلات پایتخت انتقال نیروی برق بیش از یک هفته می شود که کاملا قطع شده، و در قسمت دیگری شهر شبکه های آبرسانی نیز از فعالیت باز مانده است. جمشید منصورف معاون رئیس شهر دوشنبه علت بدون آگاهی قبلی قطع گردانیدن برق و رعایت نگردیدن رژه انتقال آن در پایتخت را چنین شرح داد.
با رژه معین برق دادن به اهالی شهر دوشنبه قرار رئیس شهر دوشنبه قبول کرده شده بود که در اونجا محله به محله و نویه به نویه از ساعت چند دو چند برق قطع می‌گردد معین کرده شده بود. روبریت برق تاجیک برای پیش گرفتن صدمه، پیش گرفتن همین حالتهای نخوش مجبور شد که قسمت شهر را به آگاهی قطع گرداند.
معاون رئیس شهر دوشنبه گفت علت از فعالیت بازماندن شبکه های آبرسانی پایتخت نیز به نبود نیروی برق وابسته است، زیرا این شبکه ها توسط نیروی برق فعالیت می کنند. در پاسخ به سؤال رادیوی آزادی که چرا برغم تاکید رئیس جمهور که به هنگام مورد بهره برداری قرار دادن چرخه نخست سنگ توده یک می گفت من بعد برای اهالی یک ساعت بیشتر نیروی برق داده می شود ولی برعکس انتقال آن به مراتب کاهش می یابد، معاون رئیس رئیس شهر دوشنبه گفت در حال حاضر استفاده از استحصال برق چرخه اول سنگ‌تودیگ غیر امکان است، زیرا در حال حاضر برق تولید شده آن برای خود این نیروگاه استفاده می شود. در این نشست خبری ذکر گردید که برای مصرفات شبانه روزی پایتخت 10 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق لازم است، اما در حال حاضر برای ساکنان دوشنبه 6 میلیون و از این هم کمتر نیروی برق انتقال داده می شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رده آزادی، دوشنبه.
ارزیابی شهرداری دوشنبه از کار یک ساله خود در پس منظر مشکلات زیادی ساکنان پایتخت.
برات و همه مردم آیا به کمبود بی‌برقی اعتراض نمی کنند؟ منظورم آنها بگیریم نمی گویند که برق نداریم و باز چرا برای برقی نبوده مبلغ پرداخت کنیم؟
هست این گونه سر و صدا هستند و اما فقط در کوچه و بازار. دیروز همکاری ما سفرگل عالمی از اداره فروش برق پایتخت دیدن کرد و شاهد آن شد که مردمی زیاده برای پرداخت حق نیروی برق در نوبت ایستادند. بیاید بهترش گزارش او را بشنویم.
زمان ما از اداره فروش برق پایتخت یا گورسوی دیدن کردیم، صحن راه را و نزد پنجره خزینه‌دار این اداره را پر آدم دریافتیم. ساکنان پایتخت برای سپاریدن پول برق نوبت می‌پاییدند. بخش اعظمی کارافتادگان از صحبت با ما خودداری کردند و وقت سبب پرسیدیم میگفتند چی فایده دارد؟ گوییم یا نگوییم چی فرقی دارد؟ به هر صورت هیچ چیز تغییر نمییابد. بله، این گیله مردم به شک درست است. اما به هر صورت در میان مردمی کارافتاده اداره گورسوید ما افرادی را پیدا کردیم که جانبداری مقال مردمی از نگفتن گفتن بهتر است بودند. رجبعلی اسمت‌اللهیف ساکن ناحیه فیض‌آباد میگوید وی دانشجو است، اینچنین بعدی دست در بازار با برکشی مشغول میشود. وی از حساب خوراکه و پوشاکش صرفه کرده پول برق را سری وقت میپردازد، اما در منزلی که وی اجاره نشین است پیوسته شبانه برق خاموش میشود و امکانی کتابخانی و درس تیار کنی برایش کم دست میدهد.
نسپوریم اما روز معین گفتگیش میای قد میکنه قوی برقم در خانه یکم کس کور نمیکنه. خیلی سپوریم ما کور میکنیم، هم دانشجویم هم کور میکنیم در بزرگ، از همون پول میسپوریم.
با مصاحبی نوبتی همون که خود را احتم نبیف معرفی کرد ما در صحن اداره گورسوید واخوردیم و میگوید در این روزهای سرد زمستان برق در محل زیست آنها از دو روز تا یک هفته قطع می شود. اما با اندک دیرتر پرداختن پول برق کارمندان گورسوید آمده خطای برق را می برند که در برخ موردها هنگامی پیوستن باعث به عمل آمدن صدمه های خوردی برقی می گردد. آقای اتم افزود
خنک است نشو که پیشکش اسمونیم الوک نداد سکسیا با یکم پلیتا منیتا خیلی چیزایی که مومونه
مثلا کودک مایده دارید چه خیلی گرم میکنید وای وقتی برق
خیب یا بچه هم میپیچونه خوبش میکنه چی کن میکنه ده که مایده رو بهر رو فریب هم میکنه ما همی که ادام که از خنه خودم کسل میشه.
مصاحبی ما میگوید او و نزدیکان و همسایه هایش به فعال شدن نخستین اگریگت نیروگاه آبی برقی سنگ‌تودیگ با چشم امیدواری مینگریستند، اما
گفتن که یک ساعت زیاد میکنیم همون یک ساعت هم مینوس کردن و افشت سویت همشه خاموش کردن دیگه. یک ساعت تکی بود همین را خاموش کردن.
با همه کوشش ها و انتظاری های زیاد مسئولین اداره فروش برق پایتخت یا گورسوید حاضر نشدند در این باره با ما صحبت کنند و وضع موجوده را شرح دهند. اما تحلیلگران بر این نظرند که مشکلات بی‌برقی را در کشور تجارت آن به وجود آورده است. مهدی صابر کارشناس مستقل در این رابطه میگوید
اما در همین قاچاق برق خیلی زیاد است و حتی فاکتوری است که من امروز تا 5 میلیون گفته است که قوای برق برای قاچاق و دیگر جمهوری داده می شود. البته باید که ما اول تویسانه رو باید به حساب بگیریم که یکی از چه شرایطی است، بعد ما اینا بعد مثلا انتخاب کنیم.
در همین حال بنا به اظهارات اخیر شرکت برق تاجیک انتظار می رود در نیمه دوم ماه فوریه به مشکل بی برقی افزاید، زیرا طبق اطلاع همین منبع بنا به سردی بی سابقه و کم شدن آبی آبانبار نیروگاه بزرگترین تاجیکستان نارق نمی تواند با تمام اقتدارش فعالیت کند. مسئولین شرکت برق تاجیک اینچنین اعلان شدن حالت اضطراری را نیز استثنا نمی کنند. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود از پرداخت حق نیروی برق در اداره تقسیم برق پایتخت تاجیکستان. و اکنون همراه با همکاری دیگرمون در شهر دوشنبه اسلام مومنزاد با خیابانهای برف پوش پایتخت می رویم و از روح گذران سوال می کنیم که بی برقی بر روز و روزگارشان چی تأثیری گذاشته است؟
برای سه روز بود تماما برق، یکون ساعت برق نمیتین، برق نداریم، کودکی یک ساله داریم، همون تماما باید که گلیمو هم حوزه نم کشتگی هست کنون گشتن نمیشهد، آخید که با درمگیر در اطراب من خونه ما در بلنسی وضعیت اجتماعی میباشد در بلنس وضعیت اجتماعی درمگیر در اطراب هم کارخونه نوبیلات سویت هست برخ هست هم در از اون چیزی هوا اگر 200-300 متر هوا نخود ایلاجی ایسو بی چیشن در یعنی ایسو پیوست کردن شدن که ما از برخ تعمیر شد اونجا بگرد ما هفتاتن معیوبی گروه هرخیله هستن زندگی میکنن در اونجا هفتاتن معیوبو هستن.
من در می خانوی 4 5 چونه بتونی باور کنید همین 2 ساعت 3 ساعت برق نمیتین اونجا با دیگر زندگی کردن مشکل کودکم کسل می شود کلانم کسل می شود اخر بسیار سخت است بسیار سخت است ما اگر واقع بینانه گوییم بسیار سخت است زندگی بی برق.
سوید دورید یا نه؟
زراد این همین سانتده چه ایلان کردن و سیتا گم شده جوره
سوید ندارم
نه
خونه سا چه خیل گر میکنه؟
حال تاج گیده کرپه همین بالا میپرده کارمکه خواب میگه خدا خدا دوام راه برای پیشتن جرشون سواد ندارن پیشتبار فقط میجه تقسیمات کار رئیس کار رو اینها یکم الگوریتم کار نمیدونم از کجا اومدن راهبر شدن آدم اینجوری
سبب بی‌سویتی همین است
نه فقط بی‌سویتی جورا سبب اینو چند سال میگه نورق نورق تا وای میکنیم انا با گفتن که افغانستان میفروشن یه سری فروشن است خیلی فروشن مالک اینم در کار دیگه اول همین خلق خدای زیاد کردن
همین
کردن کار البته چی من نگاه کنم کچه با گشتی من کنو شب با میدونی همه کودکوی نیبیرهای من چکل اونجا با خونه با من رو نوی تجربه که و از بیتان ساخته شده که همین سر ساعتی 7-20 به سر دادن 8 با کشتن
شما در کدام
محله؟ محله اسپیچه که دو با
شب
هم نمکشه شب اکی یک مراتبه اکی نمی خونوکی یک مراتبه شب 2 ساعت مون دمون هم خیلی با سببی وای بود با برقرار کرد
نیست حکومت گفته سایقه چونکه سوید نیست اخیم دیگه چکار کنیم پیچگاه میمونیم علاقه میکنیم گره جوجت نیست خونه پیچگاه موندگی کمر گرتیم علاقه کاریسیم
مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید. دیروز ما درباره یک نامه ساکنان شهر چکالوی استان سغد گزارش پخش کرده بودیم که در آن مردم از وضع سنگین خود در این روزهای سرد شکایت کرده از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستار حل مشکلی بی‌برقی‌شان شده بودند. اما ما شاید همین گونه شکایت را روزهای نزدیک مسئولین برخی از کارخانه ها به رهبری کشور ارائه کنند. در سغد اخیراً کمیسیون ویژه به خاطر نظارت انتقال برق به کارخانه های عظیمی صنعتی ولایت تأسیس شد. تأسیس این کمیسیون با تصمیم شرکت برق تاجیک برای انتقال برق فقط برای کارخانه های از لحاظ استراتژیک مهم چون کارخانه آلومینیوم تاجیکستان، کارخانه سیمنت، کارخانه های نانپزی و بیمارستان ها مربوط است. و اما حال دیگر کارخانه ها چی خواهد شد؟ ما از همکارمان در شهر خودجند معصوم محمد رجب خواستار پاسخ به این سوال شدیم.
در ولایت سغد صبح روز چهارشنبه یک ستاد ویژه آید به مسئله تنظیم برق به کارخانه های صنعتی تأسیس شده است. و به گفته مسئولین حکومت سغد این ستاد به این ستاد حقوق داده شده است که در هر وقت شبانه روز میتواند انتقال برق به کارخانه صنعتی را در زمان قطع کند، خصوصا کارخانه هایی که دارای اهمیت اول حساب کرده نمی شود. در حال حاضر در سوق 224 کارخانه صنعتی پورا یا اینکه با کم اقتدار کار میکند و از این کارخانه ها 100 کارخانه کارکرد محصولات عنوان کرده شده است و به گفته نجم الدین عطایف سردار بخش صنعت سوخت، خصوصا این کارخانه ها می توانند امیدوار باشند که در هر وقت شبانه روز انتقال برق لیمیتی هم به این کارخانه ها می تواند از جانب ستاد ویژه قطع کرده شود. در حال حاضر به گفته همین منبع ولایت سوخت به جای 7-8 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز تقریبا 5 میلیون کیلووات ساعت برق دریافت میکنند. این برای برآورده ساختن نیاز استان سوخت با برق کافی نیست، چون که به گفته متخصصین استان سوخت در شبانه روز به تقریبا بیش از 15 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز برق نیاز دارد. در همین حال به گفته آقای عطایف در خوجند مرکز استان سوخت که بیشتر کارخانه های صنعتی در همین جا واقع است، تقریبا بیش از 30% برق بسیار محدود از روی لیمیت برای کارخانه های صنعتی جدا کرده شده است و سیستم های تامین آب برای عموما اهالی و دیگر کارگاه ها 10% برق را استفاده می کند، در حالی که همین کارخانه های مهمی کارخانه های دارای درجه اهمیت اول در منطقه شمالی تاجیکستان امروز ها از برق محرومند و با نیم و یا کمتری اقتدار خود کار میکنند و بسیار کارخانه های خرد و میانه خصوصا کارخانه های شخصی پورا از فعالیت مانده اند. کارخانه های کوچک، کارخانه های میانه تقریبا از برق محروم هستند.
معصوم محمد رجب همکار ما در شهر خوجند بود با اطلاع مفصل درباره تأسیس یک کمیسیون ویژه به خاطر نظارت انتقال برق به کارخانه های عظیم صنعتی استان سوخت.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
بررسی موضوعهای تاجیکستان در مجله بامدادی ما ادامه دارد. شرکت هواپیمایی تاجیکستان اظهار داشت که شرکت‌های هوایی دیگر کشورها در راه گسترش پروازهای تاجیک ایر مانع ایجاد می‌کنند. همزمان رهبران شرکت ادعای بعضی از شرکت‌های خارجی در مورد از سوی تاجیک ایر مونوپولی شدن میدان هوایی شهر دوشنبه را رد کرده گفته است. همه شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند با سمت‌های گوناگون چی در داخل و چی به خارج تاجیکستان پروازها انجام دهند. ادامه موضوع در گزارش همکارم در دوشنبه ناصر جانی مامورزاده.
شرکت هواپیمایی تاجیک ایر را عدم رابطه هوایی با ازبکستان متاسف کرده است. حکیم شوتیلوف رئیس این شرکت با تاکید به این نکته در جمع خبرنگاران گفت تاجیک ایر طی چند سال اخیر با مقامات ازبکستان در مسئله افتتاح خطی سیری دوشنبه تاشکند گفتگو میکند، اما برای رسیدن به این هدف مناسبات سیاسی دو کشور خلل میرسانیدند. حکیم شوتیلوف رئیس شرکت تاجیک ایر:
بین ما و ازبکستان تا حال مسئله انتقال مسافران این پرابلم حل نشده است. من نمیدونم تا چند روز باعث افسوسی ازبکستان است. ما افسوس میخوریم. سببش بیدن همین بود و هوای سیاسی به این و اقتصادی ما ضرر آورده شده است. یا دیگر فهمی هیچ نشده استوده است. صد در صد این مارشروت ها اگر کشوده شن بین دوشنبه توشکن با منفیت ازبکو میشه. چون که ویا رئیسایی که دیگر طرف دارن توسط ما آدم مسافرای ما میرفتگی به طرف مسکو و اینیم توسط توشکن میرن با فایده ویا خیلی باید میشه.
آقای تیلویف بر این نظر است که در صورت لغو نظام روادید میان تاجیکستان و ازبکستان افتتاح خط سیر دوشنبه تاشکند ممکن خواهد بود. تنها شرکت هواپیمایی تاجیکستان همچنین خواستار باز کردن خط سیر دوشنبه اشقابات تهران شده است، اما جانب ترکمنستان از این پیشنهاد تاجیک ایر استقبال نکرده است. اما این شرکت مشکل دیگر هم به سر داشته است که به قول رئیس آن حاکم شاه تیلویف در حل این مشکل دست کوتاه دارد.
ما میتونیم امیر رو 5 تا سمالات اجاره گیرم لکه سوال پیدا میشه کجا پرواز کنیم؟ و سمت روسیه همون سازشنامه که سال 1997 جناب ماستونگولوف امضا کردگی بود در همونجا نوشته است 4 تا شهر مسکو. تمام از مسکو نوشته گی همیخیره از 100 تا شهر میتواند 4 تا ایروپورت ما پرواز کنند. ما دو مراتب سال گذشته واخوری کردیم قطعی حکومت اویاسیونی روسیه. برای چی شما باید پرواز کنین؟ ما حقوق نداریم. نگه همین خیلی امضا شده که شرطنامه. ما باید دیگر کردن نمیخوایم. نم نیویگت نگه پره هم روی روز گم میزنم. ما میگم آخه این دیسکریمیناسیه.
حاکم شد تیلویف رئیس شرکتی تاجیک ایر و اما تحلیلگران محلی سبب ناکامی های تاجیک ایر در مناسبات با شرکت های کشورهای همسایه رو در غیر کسبی بودن مسئولان آن و هم نبودی هواپیماهای معاصر رو به خطر میدانند. کارشناس مستقل مهدی صابر:
باید که در منطقه یا که بیرون از منطقه مناسبت های مثلا تاجیکستان با همه کشورهای خوب باشد. وقتی که برای یک ویزا گرفتن ماها تکاپو کردن در کار، مثلا در برای کشادن روی مثلا هوایی این روز حاجت گپ هم نیست. اگر این یک جهتی مسئله باشد، مسئله دیگه اون است که خود همین تاجیک ایر تکنیکی که دارد مثلا سمالیات ها یا بوینگ های همه فرسوده هستند. علاکه اینها امکانیتی مثلا در سطح بین خلقی استفاده کردن نیست. اینا همشون اورینی میگن. از همین سبب مثلا در مثلا روسیه یا دولت های ترک کرده چنین مثلا هواپیماها رو نمیخواد در کشورهای پیدا شود.
مهدی صابر کارشناسی مستقل و اما تاجیک ایر میگوید برای رشد مناسبات با شرکت های کشورهای خارجه تلاش ها دارد و در این ارتباط نتایج اولیه نیز حاصل شدند. یک شرکت فرانسوی وعده کرده است که با مصرف 17 میلیون یورو در فرودگاه دوشنبه یک ترمینال جدید بنیاد میکند. در سال جاری همچنین پروازی هواپیماهای بارکش میان تاجیکستان و ازبکستان شروع شدند و تاجیک ایر تصمیم دارد امسال جغرافیای پروازها را نیز تا اروپا گسترش بدهد. ناصرجان امامرزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکلات تاجیک ایر، شرکت هواپیمایی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، تا این لحظه درباره روز اول فورم جهانی اقتصادی در شهر داووس شویتسریا و رسی یک سال فعالیت شهرداری دوشنبه، وضع پرداخت حق نیروی برق در پایتخت، تأسیس یک کمیسیون ویژه به خاطر نظارت انتقال برق به کارخانه های عظیم صنعتی استان سوخت و همچنین از نشست خبری شرکت تاجیک ایر گزارش را پخش کردیم. و حالا بیاید همراه ببینیم که در کلباری مجله بامدادی باز کدام مطالب جای دارند. کره شمالی از فهرست کشورهای سرمایه گذار تروریسم خارج نمی شود. چرا؟
تفسیری خطلانی چیگونه تفسیر است و آن را به کدام خاطر نشر کردند؟
و برای نخستین بار مقامات عربستان سعودی به زنها اجازه دادند که در مهمانخانه ها تنها زندگی کنند.
و البته شنوندگان گرامی، در ادامه مجله گزارش های جالبی دیگر هم تقدیمتون می شود و همچنین چشماندازی خواهیم داشت به محتوای مطالبی اصلی نشریه های چاپی دوشنبه. حالا باشد با هم یک ترانه می شنویم.
خدا روز شبیاره تو رو ببینم دوباره
کی باره بهاره شود یاره سزاوار یاره شود باشد کی باره بهاره شود یاره سزاوار یاره شود از خودم می سفر از خودم می شب هنگه بخانم که در دلی تنشینم همه دل تا بچینم همه دل تا بچینم که در دلی تنشینم همه دل تا بچینم همه دل تا بچینم
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز پنجشنبه 24 ینوری سال 2008 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 8:36 دقیقه و در شهر پراگ 4:36 دقیقه. باری دیگر یادآور میشوم که این نشری مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور و از شهر دوشنبه همکارم برات یوسفی برایتان تقدیم میکنیم. دیروز بانک مرکزی امریکا به خاطر اعتدال وضع در بازارهای سهامی جهان نرخ بهره بانکی را کاهش داد. اما بانک مرکزی اروپا اعلام داشت که از این گونه اقدام کار گرفتنی نیست. با این روی بورس ها در بازار سهام در آسیا در آغاز این هفته نگرانی ها از امکان پایین روی نشاندادهای اقتصادی را به میان آورد. و به دنبال اینم در رسانه های خبری اصطلاح های نوی اقتصادی چون ریسیشن پیدا شدند. این واژه ها چی معنی دارند؟ از همکارم سلیمی ایوبزاد بشنوید.
برای تو اندازه فهمیدن آن که چرا در اطراف اقتصادی ایالات متحده شهر و شعب برخواسته ارزش سهمیه ها در بازارهای بین الملل با سرعت پایان می افتد، باید نخست به اصطلاح ریسیشن یا پسرفت توجه کرد. بنگاه ملی مطالعات اقتصادی امریکا، پژوهشگاه غیر تجارتی با تاریخ قریب 90 ساله، پسرفت را کاهشی بیش از چند ماهه جدی فعالیت های اقتصادی در همه رشته ها می نامد که عادتاً از نشان دهنده های مانند درآمد ناخالص ملی، شغل، مزد و تولیدات صنعتی نمودار می شود. پسرفت در اقتصادیات امریکا ضمن پیوندهای خیلی زیادی پرپیچ آن با کشورهای جهان می تواند خیلی به زودی گاهی حتی فوراً به وضع اقتصادی در این ممالک تاثیر گذارد. ولی هنوز چنین پسرفت شروع نشده است می گویند برخی از اقتصادشناسان، اما برخی دیگر می گویند که هست امریکا به اوج آن رسیده است. دکتر فریدون خواوند اقتصادشناس و استاد دانشگاه در پاریس سبب اساسی وضع فعلی را این گونه شرح می دهد.
بانک های آمریکایی با بی‌مسئولیتی تمام مقادیر زیادی وام اعطا کردند به خانواده هایی که توانایی بازپرداخت اونها مورد تردید بود و این اسناد مربوط به بدهکاری این خانواده ها از طریق تکنیک های بانکی منتقل شده به بسیاری از بانک های اروپایی، چینی و ژاپنی و در واقع اون بانک ها هم درگیر این مسئله هستند.
جناب خواوند همچنین کاهش مصرف در امریکا و افزایش بی‌سابقه قیمت نفت را دو سبب دیگر پسرفت اقتصادی ایالات متحده می‌داند. کم شدن خواهش و توان خریداری امریکاییان که از مصرف کنندگان اساسی جهان به شمار می‌روند، سه یک مال برای آنها تولید شده را در انبار و رف فروشگاه‌ها باقی گذاشتند و نرخ بلند نفت به افزایش خراجات و در پی بلند شدن قیمت‌ها سبب گشت. اما هم دکتر خواوند و هم کارشناسان دیگر بر اینند که هرچند امریکا در یک واکنش فوری شاخص بهره بانکی را پایین برد تا گرمی بازار را حفظ کند، هنوز نه همه جنبه های بحران نفت خود را هویدا کرده اند و فاینانشل تایمز امروز نوشت آشفتگی بازار شبیه فیل است در خانه تاریک. و استاد بازی های بازار بورس جورج سوروس میگوید این بدترین بحران مالی در 60 سال اخیر است. طور معلوم سرمایه و سود گرداننده اساسی اقتصادیات جهانند. ولی ویلیام نیسکنن، سابق مشاور اقتصادی حکومت پرزیدنت ریگان، میگوید بحران هنوز تنها در بازار پول رو زده است و ممکن است کوتاه مدت باشد.
فکر نمی کنم چیزی به اقتصادیات جهان تهدید کند، زیرا حادثه هنوز در محدوده صنعت مالی قرار دارد و برخی از نهادهای مالی واقعا زیر خطرند.
اما اندرس اوسلوند، بنیادگذار پژوهشگاه اقتصادیات اروپای شرقی در استکهلم و سابق مشاور اقتصادی حکومت‌های روسیه، اوکراین و قرغیزستان، میگوید اقتصادیات آمریکا پای به ورطه بحران گذاشته است.
حسی من از آن چیزی که میبینم این است که نفس کسادی بروی میرسد. میشود گفت دوره خوب خیلی دراز بود و گاه تکانی هوشیار کننده به عمل میآید.
به عقیده اوسلوند، پسرفت اقتصادی به بازار بورس در روسیه و اوکراین علکه ضربه زده است و کاهش با سرعت نرخ نفت طرح‌های اقتصادی این کشورها و همچنین قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان را تغییر خواهد داد. اکثر تحلیلگران در پاسخ به سوال تاثیر احتمالی این پسرفت به کشورهای چون تاجیکستان دشواری میکشند، زیرا به گفته اقتصادشناس تاجیک طاهر عبدالجبار، اقتصادیات تاجیکستان با اقتصاد جهان پیوند ناچیز دارد و برخی از روندهای جهانی در این کشور تأثیری عکس داده اند. وی میگوید
در مجموع اقتصاد تاجیکستان در کوتاه مدت اگر بیشتر زیر تأثیر روندهای داخلی و خواسته های نشندان عقلانه حکومتداران است، ولی در دراز مدت بدون شک روندهای جهانی سر تاجیکستان تأثیر خواهند گذاشت و بدی کار در اون است که این روندها در اون صورت به یک بارگی تأثیر می آرند.
جناب عبدالجبار بر این است که همه گونه پسرفت یا بحران در روسیه اینچنین به درآمد مهاجران تاجیک اثر خواهد کرد که به اصطلاح او برتر از قرض و وام های خارجی نقش مواد سوخت اقتصادیات تاجیکستان را اجرا میکند. ولی آنا والکا، کارمند پژوهشگاه اکونومیست در لندن، اثر دیگری بحران را تاکید میکند. خانم والکا میگوید یک تاثیر جدی بحران این خواهد بود که سرمایه گذاری به این هم کمی خارجی به اقتصادیات تاجیکستان کاهش مییابد. حداقل می افزاید او قزاقستان ضمن ضرر از این بحران سرمایه گذاری خارجی خود را کاهش می دهد، این هم در حالی که آن برنامه هایی را در قرغیزستان و تاجیکستان در نظر گرفته بود. یگانه نکته امیدوار کننده در این فرایند سخنان چندی از کارشناسان است که می گویند بحران چقدر سخت هم باشد کوتاه مدت خواهد بود، از 6 تا 9 ماه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبورد موج 12226، رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنوندگان گرامی، طوری در بخش خبری شنیدید، دانا پیرینو سخنگوی کاخ سفید گفت کوریای شمالی تا آن زمانی که فهرست کامل برنامه‌های هسته‌ای خود را پیشنهاد نکند از روی خط کشورهای سرمایه گذاری تروریسم خارج نخواهد شد. پخنیان قبلا اعلان داشت که تا 31 دکمبر سال گذشته اطلاع کامل درباره پژوهش مؤسسه های هسته‌ای خود را در اختیار کشورهای وارد مذاکرات آی با برنامه هسته‌ای کوریای شمالی می‌گذارد و اما تا هنوز این کار را انجام نداده است. سال گذشته در نتیجه مذاکرات ششگانه کوریاهای شمالی و جنوبی، ایالات متحده، روسیه، ژاپن و چین، پخنیان بر عوض کمک‌های بین‌المللی کار ریاکتور هسته‌ای یونگبون را قطع کرده بود. تفصیلات بیشتر را از همکاری ما در شهر نیویورک لطیفی بشنوید.
دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که باقی ماندن کره شمالی در این فهرست حتمی نیست. با وجود این، او افزود که قبل از برداشتن گام بعدی پخنیان باید اطلاع کامل درباره برنامه هسته‌ایش را پیشکش کند. خانم پرینو اظهار نمود که حالا با اصطلاح توپ در نیمه میدان کره شمالی قرار دارد و آمریکا انتظار پاسخ پخنیان است. سال گذشته در چهارشوب مذاکرات شش جانبه با شرکت چین، ژاپن، کره‌های شمالی و جنوبی، روسیه و ایالات متحده آمریکا موافقت حاصل شده بود که پخنیان تا 31 دکمبر سال 2007 درباره فعالیت‌های هسته‌ایش گزارش مکمل می‌دهد. در عوض این، واشنگتن و شریکان دیپلماتیش عهده‌دار شدند که با کره شمالی بیش از 1 میلیون تن سوزشواری و یا نمود دیگری منابع انرژی انتقال دهند و همچنین این کشور را از فهرست کشورهای سرمایه‌گذار تروریسم خارج کنند. کشورهای وارد به این فهرست با کمک های بین‌المللی دسترسی ندارند و همچنین از گرفتن قرض‌های نهادهای مالی جهانی محرومند. خانم پرینو افزود که طبق سازشنامه میبایست هر یک اقدام در عوض اقدام جانب دیگر گرفته میشد و چون پخنیان در این سمت هیچ حرکت نمیکند، کره شمالی در فهرست باقی خواهد ماند. ضمن سال گذشته کره شمالی با عوض کمک بین‌المللی کار ریاکتور هسته‌ای یونگبانگ را قطع کرد و این را ناظران تسلیحاتی آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای نیز تایید نمودند. اظهارات کاخ سفید یک روز بعد از آن صدا داد که مسئول وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور عملیات ضد تروریستی دل دیلی به خبرنگاران گفته بود که فرصت آن رسیده است کره شمالی از فهرست کشورهای سرمایه‌گذاری تروریسم خارج شود، زیرا وضع فعلی آن جوابگوی طلبات آمریکا است. یادآور می‌شوم که بجز کره شمالی، واشنگتن به این فهرست کوبا، ایران، سودان و سوریه را نیز شامل کرده است. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
سرمایه بی سابقه، بی برقی، شروع کاری چرخه اولی نیروگاه سنگتوده یک حتما از مطالب اصلی نشریه های چاپی دوشنبه اند که همین صبح به دستی خوانندگان می رسند. اما ما این نشریه ها این مسائل را چگونه تشریح و باز روی کدام موضوع های مهم و جالب دیگر تمرکز کردند؟ پاسخ این سوال را همکارم براد می داند که قبل از شروع برنامه به چاپخانه رفت و هفتنامه های تازه چاپی دوشنبه را دسترس نمود. براد؟
تشکر سید قاسم. واقعا سردی به سابقه در کشور و کمبود شدید برق همچنین شروع کاری باز یک نیروگاه برقی آبی در تاجیکستان در سرخط نشریه های چاپی امروز دوشنبه قرار دارد. نشریه ملت با نشر خبری آغاز به کار کردن اگریگات نخستین نیروگاه سنگتوده یک نوشته است که رئیس جمهور تاجیکستان در رسم افتتاح این نیروگاه به مردم کشور وعده داد که از امروز به بعد انتقال برق به ساکنان یک ساعت افزایش می‌یابد و اما می‌نویسد این وعده پرزیدنت به مردم تنها یک وعده باقی ماند، زیرا مقامات انرژی کشور در اکثر مناطق جمهوری بر خلاف در این روزهای سرما معیار انتقال برق را شدیدتر کردند. در رابطه همچنین اطلاع داده است که قیمت برق تولید شده نیروگاه سنگتوده یک با ساکنان تاجیکستان را شرکت رواس روسیه موقتا 3.2 درهم مقرر کرده و گفته است با شروع کامل این نیروگاه برق تولیدی آن با ساکنان تاجیکستان نه کمتر از 3 سنت آمریکایی و یا 10.5 درهم مقرر خواهد شد. هفتنامه روسی زبان آسیا پلیوس از سردی در 25 سال اخیر به سابقه کشور خبر داده و نوشته است در این روزهای سرترین مسئولین شرکت برق تاجیک معیار انتقال برق به ساکنان را تا حد نهایی کاهش داده و از مردم دعوت کردند که باز هم تحمل کنند و تنها با گرمشوی حرارت هوا امید بندند. روزنامه افزوده است مقامات برق تاجیک میگویند ما به زمستان امسال خوب آماده بودیم، اما انتظار نداشتیم که حرارت به صورت بی سابقه سرد می شود. در ضمن نشریه دیگری روسی زبانی وچرن دوشنبه نوشته است زمستان امسال و در برابر این شرکت برق تاجیک تحمل پذیری مردم تاجیکستان را امتحان دارند که تا کجا زنده میمانند و می نویسد این چنین بحران انرژی در کدام یک کشور دیگری سابق شوروی وجود ندارد. نشریه همچنین خبر داده است که مشکل بی برقی در جمهوری هممرز ازبکستان باعث تظاهرات مردم گشته و ساکنان با نشان اعتراض راه ها را بستند، اما با فرق از تاجیکستان این اعتراض مردم در کشور همسایه با نتیجه بوده و به منزل هایشون برق دادند. وچرن دوشنبه همچنین با قبل از اطلاع اخیری مقامات وزارت مهنت و حفظ اجتماعی نوشته است فعلا 50% ساکنان تاجیکستان زندگی پایین‌تر از خط فقر داشتند. و هفتنامه فرج با نشر چند مطلب در رابطه با موضوع رقم یک امروز تاجیکستان یعنی سرمای شدید و بی‌برقی از آن شدیدتر چند موضوع مهم دیگر را نیز مطرح کرده است. فرج از قبرستان جسدهای نامعلوم پریپچینسکی شهر مسکو گزارش ویژه تهیه کرده نوشته است که در این قبرستان شاید ده ها مردکار تاجیک که به نام نشان غیب زدند و یا صاحبانشان مبلغ آوردن جسد را نداشتند گرانده شده است. نشریه همچنین نامه دادی مسئولین اتحادیه سینماگران تاجیکستان به عنوان رئیس جمهور را نشر کردند. در این نامه مسئولین اتحادیه سینماگران گفتند مقامات مسئول تلویزیون سفینه ساختمان این اتحادیه معروف با خانه کینو را که سالها در آن فعالیت داشتند از آن خود کرده نیست.
تشکر و سپاس از همکارم براد که ما و شما را با محتوای مطالب اصلی نشریه های چاپی دوشنبه آشنا کرد. نشریه هایی که همین صبح به دست علاقه‌مندانشان می رسند. و برای شنوندگان ارجمند یادآور می شوم که این بررسی مطبوعات در سامانه اینترنتی ما نیز قابل دریافت است.
www.ozodi.org
مجله بامدادی را ادامه می دهیم. در تاجیکستان برای نخستین بار تفسیر قرآن شریف با زبان تاجیکی سیریلیکی اساس نشر شد. تفسیر مختصری خطلانی با کلک فقیه جوان محمد اقبال صدرالدین خطلانی متعلق است که در 3 جلد 1800 صفحه و با تعداد 2000 نسخه چاپ شده است. تفسیر مختصری خطلانی را در زمان اوج حرکت های ارتجایی در آسیای مرکزی که آن را کارشناسان بر اثر بیسوادی کامل و ناکافی جوانان از متن اصیل قرآن بسته می دانند، یک عملی جلوگیری از پیمان های ارتجایی و نموی این حرکت های متعصبی خواندند. تفصیلات موضوع در گزارش سیاف میزروب همکارم در دوشنبه.
اخیراً در تاجیکستان 3 جلده تفسیر مختصر خطلانی نشر شد. شارح مفسر و گردآورنده آن محمد اقبال صدرالدین است که نوابسته به 30 سال جوانی داننده خوبی کلام الله محسوب می رود و میان اهل تقوا و طریقت در فقه از احترام ویژه برخوردار است. و اما چرا تفسیر خطلانی؟ محمد اقبال صدرالدین مترجم بیش از 12 کتاب دینی و مفسر قرآن مجید می گوید.
هر تفسیر قرآن کریم است با نام‌های گوناگون مسمو هستند. البته شنونه که در همسایگی ما افغانستان تفسیر کابلی است و یا تفسیر حسینی است و یا تفسیر بغوی است و یا دیگر تفسیرهای دیگر. و ما هم فکر کردیم که باید تفسیر خودمون را به یک نام بگذاریم که دلالت کننده با قدامت و با گذشته تاریخی همین میهن و همین تاجیکستان عزیزمون داشته باشد و با مشورت دوستان و برادران کوشش کردیم که نام همین را به تفسیر مختصر خطلانی نامگذاری کنیم.
کتاب مزبور با پیشگفتار شیخ امان الله نعمتزاده رئیس مرکز اسلامی و شورای علمای اسلامی جمهوری تاجیکستان و ایشان معروف جان الهکی یکی از دیگر فقیه شناخته شده در کشور منظور اهل تقوا شده است. و اما در عالم اسلام تفسیرهای بیش از پندار بودند و تفریقه تفسیر مزبور در چیست؟ عالمان فقه گفتند که سراغاز این برای نخستین بار است که یک تاجیک و با حروف سیریلیک اساس شرح قرآن نبشته است و از سوی دیگر در 100 صفحه آقای خطلانی بر شناخت قرآن کشیده است و اخبار مفصل بر پیدای کتاب خداوندی، نزول آن، اطلاعات در مورد وحی، تاریخ ترتیب نسخه مصحفی آیات شریف، اعراب روایات حسنه را بر رشته پژوهش کشیده و دور از صدف گفته‌ها را پس از تحقیق جد گردآور کرده است.
تفسیر مختصر خطلانی حدود 100 صحیفه اولش درباره نزول قرآن و درباره وحی و چگونگی نزول شوی قرآن و عموماً علوم قرآنی صحبت میکند.
برتریت دیگری تفسیر جدید این است که محقق پس از تهیه مقدمه مفصل پیرامون قرآن هر سوره را با شرح کامل از ماهیت آن آورده و متن کلام شریف را در ترجمه روان تاجیکی و تفسیر عبرت آموز برخی از آیات پیشکش نموده است. روی هم رفته مفسر در آخر شرح هر سوره با 10 سوال و 10 جواب به خواننده با مکالمه و بحث می پردازد و بر دانش قرآنی مطالعه‌گر می افزاید.
متن اصلی قرآن را در طرف چپ جایگیر کردیم، ترجمه قرآن را در طرف راستش تا خواننده اگر خوانده تواند قرآن را میتواند قرآن را خواند و اگر نتواند خوانده از ترجمه او استفاده میکند میرود. و کتاب در 3 جلد چاپ شده است و جلد اول حدود 600 صفحه و جلد دومش که باز 10 پاره مبین است اونم حجمش حدود از 400 صفحه زیادتر است و جلد سومش قریب 700 صفحه است.
علمای فقه گفتند کتاب مزبور با زبان فصیح و روان تاجیکی انشا شده است و برای هر تنی که میخواهد به واسطه از کلام خداوندی آگاه باشد دستوری خوب است. کارشناسان میگویند در زمان اوج تعصب و دینگرایی که روندهای ارتجایی از نادانی و کمدانشی مردم و ویژه جوانان سوء استفاده برده و آنها را بر حرکتهای ارتجایی میکشند، نشر تفسیر مختصر خطلانی طلب زمان است که به هواداران اسلام ناب امکانیت فراهم میآورد تا به واسطه از دریچه حکمت بر قرآن شریف نظر دوزند. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نشر تفسیر قرآن شریف در تاجیکستان با زبان تاجیکی و خط سیریلیک.
در عربستان سعودی به خانم ها اجازه دادند که در مهمانسراها تنها یعنی بدون رهبلندی شوهر و یا دیگر پیوندانشان از جنس مرد زندگی کنند. تا روزهای اخیر زنها از امکان در حجره های مهمانسراها تنها زیستن محروم بودند و باید آنها را حتما یا شوهر یا فرزند و برادرانشان همراهی میکردند. و امری شاهی عربستان سعودی این قانون لغو شد، اما با وجود این کارمندان مهمانسراها مسئولند که درباره زنهای در حجره تنها به پلیس اطلاع دهند. با اطلاع خبرگزاری رویترز این امر از سوی وزارت امور داخله و پلیس شریعت عربستان سعودی تهیه شده است. قوانین شریعت در عربستان سعودی تا هنوز باقی ماندند و زنها از جمله از حقوق رانندگی و یا سفر به خارج بدون رهبلدی مردها محرومند. شاهی عربستان سعودی باره گفته بود که آماده است محدودیت رانندگی برای خانم ها را از بین بردارد، اما فقط بعد از آن که جامعه به این کاملا آماده شود. و شنوندگان ارجمند، اینجا می رسیم به پایان مجله بامدادی. حالا فرصت داریم که بار دیگر سرخط مهمترین رویدادهای عالم را برایتان یادرس کنیم. واشنگتن گفت کره شمالی تا آن زمانی که فهرست پوره برنامه های هسته‌ای خود را پیشنهاد نکند، از روی خط کشورهای سرمایه‌گذار تروریسم خارج نخواهد شد.
یهود اولمرت گفت که اسرائیل از ژرف‌تر شدن بحران بشری در باریکه غزه جلوگیری خواهد کرد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دعوت مقامات عراق برای تشریف به بغداد را پذیرفت.
و بر اثر سقوط هواپیمای نظامی بورکش در شمال لهستان چند تن از مقامات ارشد نیروهای هوایی کشور به هلاکت رسیدند. شنوندگان ارجمند، اینجا مجله بامدادی روز پنجشنبه 24 ژانویه سال 2008 پایان می‌یابد.
برای همه شما روز و روزگاری خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
خدا نگهبانتون.
چه غم های که من به تو پشت سر کردم، تو را ای خاکی خاکی به تختیش زی خود بالا گذر بالا خبر کردم.